مطمئن باشید یکی از دغدغه‌های اصلی که ما داریم حرکت میکنیم به سمت سند راهبردی توسعه، به خصوص سند راهبردی توسعه صادرات، همین مقولاتی هستش که شما میفرمایید. امروز من خدمت شما عرض میکنم با توجه تجربه‌ای که من دارم و توی نهادهای مختلف کار کردم، به این جنبندی رسیدم که این بازه زمانی که الان ما توش قرار داریم با حضور دبیر محترم آقای دکتر مسرور که تمام تجربه زندگی ایشون مناطق آزاد هستش و با پوست و گوشت و استخون تمام چالش مناطق آزاد رو در مناطق مختلف لمس کرده، ما میتونیم به جایگاه واقعی خودمون برسیم مگر اینکه این اراده ضعیف بشود. من از رادیو ایران واقعا ممنونم که این فضا رو داره فراهم میکنه برای
ما. رادیو گفتگو هستیم آقای شما.
بله رادیو گفتگو، من بله. رادیو جمهوری اسلامی ایران هست.
بله بله.
رادیو گفتگو هستید.
زنده باشید.
که این فضا رو فراهم کردید که ما بتونیم با همدیگه نقاط رو به همدیگه به اشتراک بذاریم. آقای دکتر ملکی، آنچرا که امروز در این بازه زمانی که من دارم با شما صحبت میکنم، با هموطنان عزیز دارم گفتگو میکنم، این اراده وجود دارد که ما هر منطقه رو متناسب با ویژگی منطقه و سطح دسترسی و امکاناتی که وجود داره تبدیل به یک هاب کنیم و مطمئنن منطقه آزاد ذهن، منطقه بانکرینگ و منطقه انتقال انرژی ما خواهد شد، منطقه ماکوی و منطقه ترانزیت و لوجستیک ما خواهد شد، منطقه کیش و منطقه هاب مالی ما براش تعریف کردیم و گردشگری. این هاب ها متناسب با ظرفیت ها و پتانسیل های منطقه داره تعریف می شود که ریشه در اون سند توسعه سرمایه گذاری ما یا توسعه صادرات ما دارد که اگر اون سند تنظیم نشود و نقشه راه ما نباشد، ما نمی توانیم در دستیابی به این اهداف به صورت کمی سنجی داشته باشیم که آیا به این اهداف رسیدیم یا خیر. پس این اراده در ما وجود دارد و ما تقریبا می شود گفت که هر ماه یک یا دو تفاهم نامه با سازمان های زیربطی که فعالین اقتصادی ما با آنها درگیر هستند، چه ثبت، چه سازمان توسعه صادرات، چه مالیات، چه گمرک، با همه اینها در حال گفتگو هستیم تا بتوانیم گره این مسئله رو حل کنیم و ریشه اصلی موضوع بانکرینگ و قشم و سایر مناطق ما ریشه در یک مقداری امین مالی مناسب دارد و یکی دیگر ریشه در تحریم ها و مسائلی که از نظر بین المللی ما رو تهدید کرده. علی حال با تمام وجود، با تمام تهدیدها و الان محدودیت هایی که ما داریم، داریم راهکارا رو پیدا میکنیم که بهترین مسیر رو به این برای دستیابی به این اهداف رو انشالله پایه‌گذاری کنیم که به اون جایگاه واقعی برسیم. این اراده در این تیمی که الان وجود دارد با حضور آقای دکتر مسرور وجود داره، چون ایشون واقعا آگاه هستن نسبت به مسائل و محدودیت‌های مناطق آزاد.
سپاسگزارم. اگر که حالا مهمانان عزیز آقای ملکی یا آقای کریمی نکته‌ای در صحبت درباره صحبت آقای شاه منصوری دارید بفرمایید، اگر نه که باشون خداحافظی کنم.
بله، من هم ممنونم از آقای شاه منصوری که یک نقطه مهم، یعنی بحث تحریم ها هم اشاره داشتن.
بله.
و هر حال ما نمیتونیم موضوع تحریم رو نادیده بگیریم. تحریم خودش یک اهرامی هست که فشار اقتصادی رو به ایران بیش از حدی که به هر حال قابل تصور هست وارد کنه و طبیعتاً سرمایه گذاران خارجی، سرمایه گذاران داخلی وقتی که میبینن چنین فضاهایی رو ندارن یا با در بسته روبرو میشن، طبیعیه که اونجا خیلی کاری از دست مدیران داخلی بر نمیاد. ضمن این که با همه این اوصاف اگه بخوایم دستبندی کنیم، دو بخش مشکلاتی که مناطق آزاد دارن، یکی مسائل فرابخشیه که نمونهش همین بحث تحریم و سند چشماندازی که برای اینها بایستی یه مقداری شفافتر و قانونمندتر باشه، حداقل این هست که یه مقداری ابهاماتی باهاش روبرو هستیم. و بخش دوم هم داخلیه. داخلی اگر مدیران به هر حال پاکدست و پاسخگویی منصوب بشن، افراد سوابق و پیشینه خوبی داشته باشن، از نیروی انسانی به درستی استفاده کنن، نیروی مازاد رو اخراج کنن، این کاری که الان داره ایلان ماسک داره انجام میده.
آقای کریمی، شما اگه نکته‌ای در صحبت درباره صحبت‌های شما منصوری دارین یا پرسشی بفرمایین که جمعیشون.
تشکر میکنیم از جناب آقای شامنصوری. ما از نزدیک با جناب آقای شامنصوری بالاخره ارتباطات نزدیکی داریم و الحق و الانصاف این شهادت رو میدم، حداقل بنده به عنوان کسی که 5 سال در حوزه منطقه آزاد دارم هر روز مطالعه میکنم و چالش های اینها رو تقریبا نظام مسائل مناطق آزاد رو بررسی کردم، این شهادت رو میدم که تیم جدیدی که در دبیرخانه مستقر شده دغدغه مندانه وارد حل مسائل مناطق آزاد شده که خب ما هم بالاخره داریم کمک میکنیم، وظیفه ماست که کمک بکنیم که این چالش ها حل بشه. حالا در مورد خود نکات جناب آقای شامنصوری، بنده نکته خاصی در مورد خود صحبت ایشون ندارم، اما به نظرم یه سری صحبت ها رو من بکنم که ایشون
بشنویم، خدافظی کنیم.
به نظرم من یه سری نکاتم رو بگم که بفهمت. خود جناب آقای شامنصوری هم بشنون.
خوبه بفهمید.
خوبه. مسئله در منطقه آزاد بزرگوار مسئله تحریم نیست، مسئله در منطقه آزاد مسئله سرمایه گذاری هم نیست، مسئله در منطقه آزاد یک مسئله حکمرانی از منظر جایگاه این بستر اقتصادی در اقتصاد ملی است. مسئله این است که قرار بوده است بستری به عنوان منطقه آزاد جایگاه تسهیلگری برای جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی باشد، جلوگیری کنه از خروج سرمایه گذاری داخلی و سرمایه گذاران داخلی، اما این اتفاق رخ نداده. ترک فعلی که جناب آقای ملکی فرمودن باید راجبش بحث کارشناسی کرد. بحث کارشناسی مسئله قشم و اینا و بانک رینگ نیست. منطقه آزاد 29 ماده قانون منطقه آزاد 29 ماده داره که من با مطالعات خودم حداقل میگم بیش از 40% این قانون پیاده سازی نشده، یعنی 60% این قانون هنوز اجرا نشده. دلایل متعددی داره. یک بخشی از اینی که اصلا این قانون در این کانسپتی که ما درست کردیم قابلیت اجرا ندارد. بخشی از این قانون قابلیت اجرایی دارد. اراده سیاسی برای اجرای این قانون در بدنه دولت وجود نداره. یعنی مسئله در ترک فعل مسئله مدیران منطقه آزاد نیست. من با تمام مدیران منطقه آزاد از سال 1368 به بعد نشستم گفتگو کردم و باشون آشنا هستم، نمیگم تمامش، حداقل بیش از 60-70%. مسئله در ترک فعل مدیران نیست، مسئله در مدیران منطقه آزاد نیست، مسئله در عدم اراده سیاسی برای اجرای قانون چگونگی مناطق آزاده. در حوزه قانون دارم عرض میکنم. نکته اصلی در ناکارآمدی مناطق آزاد، چرا منطقه آزاد نتونسته به اون اهداف خودش، اهداف اصلی برسه، اینی که پای سرزمین اصلی به عنوان بستر سیاستگزار و مجری برای سرمایه گذاران در سرزمین اصلی و دستگاه‌های اقتصادی از منطقه آزاد به عنوان بستری برای مجزا از سرزمین اصلی که فضای تسهیلگری رو ایجاد کنه، این پا از منطقه آزاد بیرون نرفته. یعنی قرار بوده ما به عنوان یک سازمان، به عنوان متولی منطقه آزاد، به عنوان جایگاه دولت یک سازمان تشکیل بشه با یک هیئت مدیره و یک ساختار مشخص، یک سازمان چابک که بتونه سرمایه گذار رو جذب کنه، در کوتاه‌ترین فرایند ممکن سرمایه گذار بیاد مجوزهاشو بگیره وارد فرایند سرمایه گذاریش بشه. نه تنها این اتفاق نیفتاده که پای دستگاه های سرزمین اصلی هم به منطقه آزاد باز شده و در فرایندهای اقتصادی منطقه آزاد دخالت میکنن. کسی هم پیدا نمیشه که اینها رو پاسخگو کنه. اون پاسخگویی و محاکمه‌ای که جناب آقای ملکی میفرمایند اتفاقا اینجا باید بیاد خودش نشون بده. مجلس شورای اسلامی اینجا باید ورود پیدا بکنه، نه در این که هر نماینده‌ای بیاد حوزه انتخابیه خودش رو باید بخواد تبدیل به منطقه آزاد بکنه. نماینده مجلس باید بیاد بگه که مطابق ماده 27 قانون چگونگی اداره منطقه آزاد قرار بوده که دستگاه‌های اجرایی که در محدوده جغرافیایی منطقه آزاد بودن به سازمان‌های منطقه آزاد تفویض اختیار کنن. چرا نکردن؟
یعنی اولویت با منطقه آزاد هست. بله.
در محدوده منطقه آزاد که سازمان به عنوان دستگاه دولتی بالاترین دستگاه و مدیر عامل به عنوان بالاترین سمت اجرایی باید اونجا سیاست گذاری و اجرا بکنین قانون رو، و الان دستگاه های سرزمین هستی این اجازه رو به مدیر عامل نمیدن. اگر ترک فعلی رخ داده در حوزه اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، اتفاقا از سمت مدیران مناطق آزاد نبوده، بخشیش از سمت دستگاه های دولتی بوده که با کمکاری و کاستی هایی که در مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاده این مدیران دولتی رو پاسخگو نکردن. که
خوب.
چرا من انتقاد دادم امروز به این روزا؟
سپاسگزارم. اجازه بدین چون آقای شاهمنصوری شاید کار دیگه هم میخوان انجام بدن. آقای شاهمنصوری صحبت های پایانی شما رو بشنویم.
خواهش میکنم، من چون الان رسیدم فرودگاه این مقدار شرطم نامتعادله، ولی
نه در حد یک دقیقه اگه نکته هست بفرمایید.
دکتر کریم، آقای فردین کریمی رو من تایید میکنم، این مسائل وجود داره، چون تقریبا زبان گویای ما هستند در رادیو و در مجلس. من ازشون تشکر میکنم بابت اتفاقیاتی که دارن. علی حال خدمت شما عرض کنم که چون موضوع بحث موضوع سند جامعه بوده و ضرورتش، خواستم خدمتتون عرض کنم که در صورت نبودن اون سند جامع ما پلتفرم و یا رودمپی نداریم که از کجا به کجا قرار است حرکت کنیم.
درست.
ما برای اینکه بخوایم مناطق آزاد با شرایط مطلوب خودش رو داشته باشیم، واقعا نیاز به یک سند جامعی داریم که هر مدیر و هر سیستمی که پای کار میان مبتنی بر اون سند جامع بتونن حرکت کنن و به اهداف برسیم. ان شاءالله من از شما ممنونم و به معذرت میخوام که در موقعیت نامناسبی هستم برای گفتگو.
بله. سپاسگزارم از شما.
خواهش میکنم.
بله بله، سپاسگزارم از شما جناب آقای اسفندیار شاهمنصوری، معاون اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، که در این گفتگو شرکت کردین. سفر خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار شما باشه. یه گزارشی رو همکارانم تهیه کردن از منطقه آزاد چابهار که شاید بتونیم بگیم راهبردی ترین منطقه آزاد کشور هست، و خب به هر حال سرمایه‌گذاری خارجی هم کلید خورده در اونجا. با هم دیگه میشنویم، برمیگردیم صحبت رو با مهمانان عزیز ادامه میدیم.
چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران و به صرف ترین، امن‌ترین و نزدیکترین راه دسترسی کشورهای محصور در خشکی آسیای میانه و افغانستان، به زعم سازمان ملل متحد بهترین منطقه برای کریدور شمال به جنوب جهان و جزء 10 بندر مهم جهان است که قابلیت تبدیل شدن به مگاپورت را دارد. منطقه‌ای که علاوه بر قابلیت ویژه قرار گرفتن در کریدور شمال به جنوب، در مسیر کریدور شرق به غرب جهان نیز قرار گرفته است. نقطه استراتژیک که با افزوده شدن گاز به سایر پتانسیل‌هایش به قطب دوم پتروشیمی ایران تبدیل می‌شود و با وجود 70% منابع زیرزمینی و معادن کشور در اطراف آن، و به دلیل اینکه اولین بندر ورودی کشور و تنها بندر اقیانوسی ایران است، می‌تواند به بهشت تجار، صنعتگران و سرمایه گذاران تبدیل شود. شهر بندری چابهار با مساحتی قریب به 17150 کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر 200,000 نفر در استان سیستان و بلوچستان و جنوبی ترین نقطه شرق کشور، در مجاورت دریای عمان، در نزدیکترین فاصله با آبهای آزاد جهان یعنی اقیانوس هند قرار گرفته و تنها بندر اقیانوسی ایران است. موقعیت خلیج در این بندر و همچنین وجود آبهای عمیق و بریدگی‌های طبیعی، فضای مناسب را برای اسکله‌های با عمق زیاد و مختصات لنگرگاهی مطلوب جهت پهلوگیری کشتی‌های عظیم اقیانوس پیما فراهم ساخته، به طوری که این بندر از قابلیت تبدیل شدن به مگاپورت برخوردار است. به بیان دیگر، چابهار دروازه ترانزیت شرق ایران و یک منطقه استراتژیک برای توسعه صنعت ترانزیت محسوب می‌شود. این ویژگی ممتاز در دیگر مناطق ساحلی جنوب ایران و حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس دیده نمی شود و در نهایت اهداف عالیه‌ای چون محرومیت زدایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، حضور در بازارهای جهانی ایجاد اشتغال مولد، صادرات محصولات صنعتی و ارائه خدمات عمومی، ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران را محقق سازیم. بنابرای نظر کارشناسان، بندر چابهار محل تلاقی دو کریدور ترانزیتی مهم جهان به نامهای شمال جنوب و شرق به غرب قرار گرفته است که این امر از مهمترین مزیت‌های محور شرق کشور است. بر اساس اعلام نظر محققان سازمان ملل در زمینه حمل و نقل بین المللی، حدود نیمی از حمل و نقل جهان میان خاور دور با سایر نقاط دنیا انجام می شود. از مجموع 3 کریدور حمل و نقل جهانی که کارشناسان سازمان ملل برای این امر پیش بینی کرده اند، 2 کریدور از ایران می گذرد و چابهار جنوبی ترین نقطه کریدور شرقی غربی جهان است. این کریدور از دروازه ابریشم در چین آغاز می شود و قلب اقتصاد این کشور یعنی استان کانتون را تغذیه کرده و به سرزمین آسیای جنوب شرقی می پیوندد و پس از طی این مسیر وارد هندوستان شده و با پوشش مهمترین شهرهای این ناحیه مانند کلکته، ناگپور، جایپور، حسیرآباد، کراچی و بن قاسم به چابهار می رسد.
برنامه گفتگو اقتصادی رو میشنوید با موضوع بررسی ضرورت تدوین سند توسعه تجارت برای مناطق آزاد کشور. شماره پیامک که برنامه 30135 و شماره تلفن های 2265 2285 و 2786 1035 هم راه های ارتباطی شماست. شماره تلفن رابطیم سازمان 162 هست. میتونید از این طریق هم نظرها و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو درباره برنامه گفت اقتصادی با ما در میون بگذارید. روی خط تلفنی برنامه هم جناب آقای فرهاد شهرکی، عضو کمیسیون انرژی مجلس و نماینده مردم محترم زابل در مجلس شورای اسلامی هستند. آقای شهرکی سلام.
من هم سلام دارم خدمت حضرت عالی و همکارانتون و همه شنوندگان عزیز و بزرگوار در خدمت شما.
سپاسگزارم. فکر کنم شما هم یه بخشی از این گزارشی رو که همکاران من تهیه کرده بودن درباره منطقه آزاد چابهار شنیدین. به هر حال جزء استان شماست و قابلیت‌های بسیار زیادی داره منطقه آزاد چابهار به دلیل اینکه هم بندر و هم منطقه آزادی هست که دسترسی به اقیانوس داره. شاید خیلی از هزینه های تردد کشتیرانی آقای شهرکی
در خدمت شما.
مصوبه رو موافق نیستین یا صحبت های ما رو؟
نه، ما تو صحن مجلس هستیم.
بسیار بفرمایید.
من تشکر میکنم خدمت شما. نکته‌ای که وجود داره، خب مناطق آزاد تجاری صنعتی با تجربه موفقی که در دنیا داشت، مربوط به 2 دهم هست که در ایران بالاخره اومده استفاده شده. یکی از شاید دلقوه‌ترین و با پتانسیل ترین نقاط کشور از نظر جغرافیایی و سوق جوشی همین که شما بودید در واقع منطقه چابهار بود و به همین دلیل در زمان خودش یکی از مناطق آزاد تجاری صنعتی در اونجا تأسیس شد. در ابتدای کارش چیزی که بود با مدیریتی که داشت، گام‌های بسیار خوبی برای زیرساخت‌های لازمی که داشت به عنوان حداقلی کارهای خیلی خوبی شروع شد، اما متأسفانه بعد دچار در واقع یک رکودی در مسیر شد و متاسفانه نتوانست نه نسبت به توسعه منطقه خودش، پیرامونی خودش نقش قابل قبولی رو بازی کنه، هم این که با توجه به شرایط که داشت حتی میتونست برای کل کشور جمهوری اسلامی ایران یک در واقع گشایش عظیمی رو در حوزه‌های مختلف داشته باشه. مهمترین چالشی رو که من میخوام خیلی خلاصه خدمت شما عرض کنم، متاسفانه مدیریت هایی هستش که در طول این دوره، به غیر از نظر من دوره اولی که تأسیس شد که بالاخره حالا به عنوان یک مدیریت جهادی تحول گرا در نظر بگیرید، بعد از اون متاسفانه به دلیل اینکه ما انتخاب هایی که داشتیم بعضا سیاسی و بعضا بر اساس مسائل غیر از تعریف بالاخره این مناطق اتفاق افتاد، افراد غیر متخصصی رو ما شاهد بودیم که نتوانستن اون اهدافی که هم برای منطقه بود و هم برای کشور پیاده کنه. ولی خب در دوره فعلی خب بالاخره فردی که انتخاب شده من فکر میکنم که این توانمندی لازم رو داشته باشه و امیدوارم با یک هم افزایی که هم در منطقه هستش و در هم کشور هستش واقعا بتونه اون ریل اصلی خودش برگرده. لذا خیلی خلاصه ای بخوام مطرح کنم، مدیریت رو من نقشش رو بسیار بی‌بدیل می‌دونم این قضیه، چرا که فرصتی بودش که هم بالاخره میشد منابع مالی لازمش رو از منابع داخلی و هم از خارجی تأمین کرد و هم میتوانست خودش در واقع باعث رشد و تحول و تعالی خودش باشه. من امیدوار هستیم در دوره جدید با این نگرش در واقع اتفاق خوبی که افتاده بتونه به اون جایگاه اصلی خودش برگرده و شاهدی باشیم که هم توسعه پایدار منطقه رو داشته باشه و همین که توسعه برای کشور هم بتونه یه شرایط جدیدی رو در شرایط فعلی جهانی اقتصادی و تحریمایی که هست انشاءالله بتونه بازی کنه.
بفرمایید کریم.
جناب آقای شهرکی عزیز خیلی ممنونم از توضیحات حضرت عالی. بنده کریمی هستم، کارشناس منطقه آزاد. مسئله‌ای که شما در حوزه مدیریت فرمودید در حوزه منطقه آزاد تخصصگرایی موضوع درستیه، اما بخش کمی از مسائل مناطق آزاد برمیگرده به مدیریت ناصحیح، برمیگرده به افرادی که منطقه آزاد نبودن یا ادبیات منطقه آزاد رو نمیدانستن. مسئله در حوزه مدیریت من بخشیش رو به عنوانی که انتخابای سیاسی میپذیرم، اما این نیست. مسئله در
همه قضیه قطعا نیست،
اما خود همین مسئله مدیریت. جناب آقای شهرکی شما بالاخره خودتون نماینده مجلسید، حتما سابقه فعالیت اجرایی هم داشتید. مدیر تا زمانی که اختیارات نداشته باشه، تا زمانی که فرایندهای قانونی به مدیر اختیار نده و جایگاه مدیر رو به عنوان یک جایگاه تصمیمگیر در منطقه آزاد به عنوان یک بستر توسعه‌ای تا این جایگاه رو تثبیت نکنه، مدیر نمیتونه کاری انجام بده. وقتی دستگاه‌های دولتی مدیر سازمان منطقه آزاد رو که مطابق با قانون بالاترین جایگاه اجرایی در محدوده جغرافیایی منطقه در محدوده جغرافیای منطقه آزاد این رو حاضر نیستن بپذیرن و برتابند این موضوع رو و اصلا شأنیتی برای مدیر عامل منطقه آزاد قائل نیستن، دیگر دستگاه دولتی معلومه که کار پیش نمیره. این مسئله ما نه در چابهار، در تمام مناطق آزاد کشور داریم. شما ببینید ما بیشترین ناهماهنگی بین دستگاهی در مناطق آزاد و بعد از ماکو و جای دیگه در چابهار داریم. چرا این اتفاق میفته؟ چون که دستگاه‌های دولتی که در محدوده منطقه آزاد چابهار هستن اصلا شأنیتی برای مدیر عامل منطقه آزاد قائل نیستن و اصلا اجازه سیاست گذاری و اجرای قانون منطقه آزاد در محدوده منطقه آزاد نمیدن و اتفاقا اینجا نقش شما به عنوان نماینده مجلس اینجا نقش کلیدیه که اون مدیر مربوطه‌ای که به قول جناب آقای ملکی ترک فعل کرده و اصلا اجازه پیاده شدن از قانون رو نمیده، شما باید اون دستگاه رو پاسخگو کنید و دستگاه‌های اجرایی که اجازه اجرا شدن قانون منطقه آزاد نمیدن رو پاسخگو کنید. خیلی به دنبال این که فرایندهای سیاسی چه اتفاقی افتاده نباشید، این خیلی آدرس دقیقی نیست. به دنبال این باشید که کدام دستگاه اجرایی اجازه این که منطقه آزاد بتونه مطابق با قانون خودش فرایندها رو اجرا کنه اون اجازه رو نمیده، شما اون رو پاسخگو کنید و اون رو به سوال بکشید و اون رو به خلاصه چالش بکشید. مسئله در مدیریت اینجاست.
سپاسگزارم. آقای شهرکی صحبت‌های پایانی شما رو بشنویم. صحبت جمع‌بندی بفرمایید.
سپاسگزارم. نکته‌ای که کارشناس برنامه گفتن قطعاً این هم بسیار مؤثره، اما یه نکته‌ای که من اضافه کنم به صحبت‌های ایشون اینه که تو کشور ما مثلا در مناطق آزاد در تمام جاها ما به خاطر نداشتن سیستم میشه گفتش که ما سیستم کشورمون قائم به فرده، یعنی اگه یه فردی اون توانمندی‌های لازم رو داشته باشه در یک جایگاه قرار بگیره.
بله.
خودش میتونه با تجربه به اون بالاخره توانمندی و نفوذ.
آقای دکتر این حرف اشتباه، شما به عنوان نماینده مجلس نباید این حرفو بزنید. وقتی شما میگید سیستم قائل به فرده یعنی قانون کشکه. وقتی شما میگید سیستم قائل به فرده یعنی اجرای قانون در این کشور، هر کی زورش بیشتر باشه قانون رو میتونه اجرا کنه، هر کی زورش کمتر باشه نمیتونه. اصلا این حرف از دهن شما نباید بیرون بیاد.
نظر
شما اگر ضعیف باشه بذار من حرفمو تکمیل کنم.
شما نذاشتین آقای شرکی صحبت کنه.
من بگم آقای شرکی،
اجازه بدید آقای شرکی صحبت کنه. آقای شرکی بفرمایید.
حالا بنده خدا اگه میخواد کاملا صحبت کنه بفهم. بذارید من ببینید، ما در این دسته با واقعیتهای کشورمون حرف میزنیم.
بله بله.
تئوری هم قرار نیست که حرف بزنیم. اون چیزی که وجود داره، چه بخواهیم چه نخواهیم، چه قبول داشته باشیم چه قبول نداشته باشیم، بله بنده به عنوان قانون گذار وظیفه‌ام انجام میدم و برای ما بهترین حالت اینه که قانون اجرا بشه.
دقیقاً.
اما تو کشور ما نگاه میکنیم، مثلا فرض کنید یه فردی میاد رئیس فرض یه سازمان یه اداره میشه، با توجه اشراف نفوذ و در واقع قدرتی که داره میتونه اون سازمان خودش رو و این در جای مختلف وجود داره جلو ببره.
بله.
از همین قوانین موجود هم استفاده میکنه، اما تسلطش و در واقع قدرتش و چیزی که از استفاده میکنه. اما میدید در همون سازمان یه فردی میاد مدیریت رو به عهده میگیره، یک تسلط لازم رو نداره، اون مدیریت لازم رو نداره، همون قوانین هم در اختیارش هست، هیچ قانونی هم عوض نشد، اما ببینید منفعل میشه و نمیتونه، چون حتی نمیدونه جایگاه جاشونه. شما بیایید در واقع خیلی از عزیزانی که در جایگاه مختلف، من جمله منطقه آزاد، شما بیایید در واقع همون روز اولی که انتخاب میشه در تلویزیون بیاد در با برنامه ها و اهداف و غیره خودش صحبت کنه، بیاد ببینید به چی جواب بده. خب وقتی طرف تسلط رو نداره، توانمندی لازم نداره، احاده به قوانین رو نداره، متاسفانه
آقای دکتر تسلط بر قانون، تسلط بر قانون متفاوت با این که شما میگید از نفوذ و قدرت خودش استفاده بکنه که بتونه مدیریت بکنه و بتونه قانون اجرا بکنه. این نفوذ و یعنی شما دارید به صورت رسمی میفرمایید که آقا من به عنوان قانونگذار قانون میگذارم، شأن دیگر خودم رو تفویض اختیار میکنم به خود مدیر اجرایی، یعنی من به عنوان ناظر بر اجرای قانون که اگر کسی از قانون تخطی کرد من باید پاسخگو باشم، میگم آقای مدیر شما که ضعیفی بعد نمیتونی نفوذ نداری در سیستم، رابطه نداری که بری کاراتو انجام بدی، من شأنیت نظارت بر اجرای قانون خودم رو به تو تفویض کردم، تو نمیتونی، پس منم که کارمو انجام دادم قانون گذاری کردم و تو دیگه نمیتونی کارتو انجام بدی. شما آقای دکتر عزیز ضمن احترام خدمت حضرت عالی، شما دو تا شأن در مجلس دارید، قانون گذاری اولین شأن شماست که مهمم هست، خیلی هم اوکی، در کشور ما که الحمدلله شما با ساختارهاش بیشتر آشنا هستید، اگر ناظری بر اجرای قانون نداشته باشه که اتفاق همه مسائل رابطه‌ای و همه مسائل با زور و با فرایندهای نفوذ و قدرت جلو میره که اینجوری که اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه. منی که زورم بیشتره میتونم قانون اجرا کنم، اونی که زورش کمتره نمیتونه قانون اجرا کنه. این که دیگه نشد کشورداری، این که دیگه نشد اجرای قانون.
سپاسگزارم جناب آقای شهرکی، نکته هست که بخوام
من الان نمیدونم اون جناب عالی اگه مدیریت بکنیم فکر کنم خیلی بهتره.
بله بله بله، الان وقت در اختیار شماست. بله
ببینید صحبت های ما صحبت های کاملا روشنی هست.
بله بله.
و باز من تاکید میکنم ما متاسفانه وقتی مدیری داریم که حتی ماهیت جایی که انتخاب شده رو نمیدونه و بر اساس در واقع مسائل مختلفی انتخاب شده که اون ظرفیت و توانمندی لازم اون جایگاه رو نمیدونه، باعث لطمه به سیستم میشه. لذا من فکر میکنم ما قوانین به میزان کافی داریم، هیچ مشکلی تو قانون نداریم. یه بخشی از کار اینه که فردی که مسلح نیستش، یه بخشی هم هستش که قوانین شاید اجرا نمیشه، اما اگر اون فردی که انتخاب میشه اون تسلط لازمه داشته باشه، حتی نمایندگان مجلس و تمامی ابزارهای لازم برای اجرای قانون هم میتونه استفاده کنه. اما وقتی که ما در یه جایگاه میبینیم که متاسفانه مدیر مربوطه به جایی که فرض کنید به نهادهایی که میتونه کمکش بکنه در پیاده سازی اهدافش،
بله،
از اون مسیرهای رسیدن به اهداف خودش استفاده کنه، مسیرهای دیگه رو طی میکنه، این نشون دهنده اون ضعف و ناتوانی مدیریتی است. من امیدوار هستم با اومدن فردی که ارتش، حالا چون بحث شما با من در ارتباط با چابهار بود، بحث من
بله بله
شما تسلط لازم نداشته باشم،
درسته،
این ارتش که این فرد با توجه به این که خب سابقه یک دور حضور در مجلس رو داره با